بگیره. و اما نوبت میرسه به برنامه بعدی، در حالی که به ساعت 17:30 دقیقه میرسیم، با عنوان مستند فرهنگ.
اسم این ده ما خزر زادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اونها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
صدای عمیق و منحصر به فرد آرام و خوشاهنگش، به ویژه در نقش راوی سریال دایجان ناپلئون و گویندگی فیلم‌های مستند راز بقا، همواره در گوش مخاطبان رسانه صدا و سیما پنین‌انداز و ماندگار خواهد بود.
اشکم رو در نیارید، خواهش می‌کنم. سلام بر شما آقا علی، یاد بادم روزگارو، یاد باد. منم یه آدمی بودم مثل شما، شروع به این کار کردم. ما جوون بودیم، شب و روز کار کردیم. یادم اولین فیلمی که من کار کردم 3.5 ماه طول کشید، ولی ادامه دادیم. فقط پشت کار و علاقه و البته استعداد. از همه تون ممنونم بچه ها. من صدام گرفته بود، اصلا نمیتونم زیاد حرف بزنم. خیلی از لطفتون ممنونم.
عیسی گفت جایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید. این کلمات عیسی را در دنیای قرار میداد دور از دسترس. سایه مرد که عیسی را نزدیک میدید او را از شاگردان دور کرده بود. او را در سکوتی فرو برده بود که عیسی کمی بعد آن را شکست و گفت یک دیگر را دوست بدارید. از این لحظه به بعد طرح‌های شام آخر مسیح را تنها نشان می‌دهند. حتی یوحنا حواری خاص مسیح هم دیگر نزدیک مسیح نیست. دیگر سرش را به روایت انجیل و از قلم جوتو و اندریا دل کاستانیو بر سینه استاد نمی‌گذارد. مسیح در میان حواریون تنهاست، نه سخن می‌گوید نه کسی را متهم می‌کند. غرق در اندیشه خویش است، دور از آشوبی که از کلماتش برخواسته است. یکی از شما مرا تسلیم خواهد کرد. دورتر از آن آسمان دوردستی که پشت سرش در نور غروب رنگ می‌گیرد. این مرد بلند پرواز و خیال باف با آن لبخند طنزآمیز، هنگام برخورد با امکان ماجرایی که هرگز به خاطر کسی خطور نکرده است، مانند کودکی به شوق می‌آید. رازش پیش خودش می‌ماند. به همین جهت به خودش توصیه می‌کند به هیچ کس یاد نده، خودت استاد این کار خواهی بود. مانند پسر بچه‌ای گمان می‌کرد شخصاً قایق‌ها را آتش خواهد زد. اما حقیقت دارد که لئوناردو ناگهان تصمیم گرفت راه دیگری در پیش بگیرد. متوجه شد که بال متحرک خیالی است که هرگز به حقیقت نمی‌پیوندد و آن هلیکوپتری که اختراع کرده بود نیازمند به نیروی محرکی است که از عضلات انسان به دست نمی‌آید. شاید زنی مدل این صورت بوده است، شاید هم این امر بهانه‌ای بیش نبوده، زیرا که این پرده چهره هیچ زن خاصی را به دقت نشان نمی‌دهد، بلکه نشان دهنده روح خود لئوناردو است. از آنجایی که این پرده در فلورانس کشیده شده و بنابر اخبار صورت یک زن فلورانسی است، لئوناردو در زمینه آن منظری دقیقی از رود آدا واقع در پادرنو را تصویر کرده است. به این ترتیب و با آن حالت شگفت، چهره لبخند ژوکون در حقیقت تصویری از خود نقاش است. این لبخند نگران کننده که هم طنزآمیز است و هم تلخ و هم آرام، با آن سکوت روستایی در زمینه کار نشان دهنده حالت آگاهی اندوهگین کسی است که میفهمد. لئوناردو به پاس حرمت او در رخت خواب نشست و گفت در پیشگاه خدا و خلق مقصر است، زیرا نتوانسته است کاری را که از او انتظار میرفت به سرانجام برساند. آنگاه چنگال مرگ گریبانش را گرفت. همه ما در غم مرگش باید سوگوار باشیم، در عزای مردی که مادر دهر نمیتواند مانندش را بزاید.
او از نخستین مدیران دوبلاژ تلویزیون ملی ایران بود که تعداد زیادی از گویندگان مطرح عرصه صداپیشگی مانند پرویز بهرام، ژاله کاظمی، فهیمه راستکار و زهره شکوفنده کار خود را با هوشنگ لطیف‌پور آغاز کرده یا در کارهای وی به نقطه اوج فعالیت خود رسیده اند. از جمله مرحوم منوچهر نوذری که از طریق وی به ایرج دوستدار معرفی شد.
چی بگم راجع به این برنامه براتون؟ هر چی بخوام بگم از الان کم. همه این آدما رو ما آوردیم، همه این دوبلورای صداهای خوب، دوبلورایی که سالهاست تو این کارن. امروز یک شگفتی اتفاق افتاده، یک شگفتی که من خودم حیرانم که چی شد. تهیه کننده برنامه، کارگردان برنامه، چی شد که این اتفاقو به وجود آوردن؟ و اینقدر خدا کنه قیافه من سر حال باشه و اینقدر من سر حال باشم و با خنده و خوشرویی در خدمت شما باشم. امروز خود دوبله اینجاست. خود دوبله میگم، نه اینکه دستگاه‌ها و نمیدونم آپارات و دستگاه دیجیتال و از دوربین و از این چیزها، خود شخصیتی که دوبله زیر دست اینا به وجود آمد در ایران و سالهای سال توش زحمت کشیدن، پیر شدن تو این کار، کسانی رو آوردن تو این کار که درخشیدن و درخشانن، خدا به همشون عمر طولانی بده. نظیر منوچهر اسماعیلی، نظیر چنگیز جلیلوند، نظیر خدا رحمتش کنه ژاله کاظمی عزیز که چند سالی است از بین ما رفته و خیلی کسای دیگه. امروز من یه حالت دیگه پیدا کردم، به قدری خوشحالم که امروز در این برنامه هستم و اینقدر افتخار میکنم که حضورم در این برنامه هست و این شخصیت در کنارش نشستم و همیشه بهش از ادب دارم، خواهم داشت و تا زمانی که زندم برام عزیز و دوست داشتنی و استاد مسلم این کار. میخواین اسمش رو بگم؟ زیاد اذیتتون نمیکنم. استاد هوشنگ لطیف‌پور. در خدمت استاد هوشنگ لطیف‌پور هستیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه آقای لطیف‌پور. خیلی خوش آمدین به این برنامه. سلام و احوالپرسی بفرمایید.
سلام به همه دوستان. امیدوارم منو با این صدای ضعیفم ببخشید. خیلی لطف دارید، خیلی محبت کردید، خیلی افتخار دارم که شما تو این برنامه شرکت میکنم. کاری از دستم برمی آمده انجام دادم، وظیفم بوده، عشقم بوده، حتی در زمانی که خیلی هم به این فشار می آمده چون عشقم بوده خسته نمی شده.
جناب استاد لطیف‌پور، صحبت از عشق کردید. من تا اونجایی که البته خوندم، مطالعه کردم فلانه در مورد شخص جناب عالی، تا اونجا که میدونم از تئاتر شروع کردین و از اداره هنرهای دراماتیک تشریف داشتین، شما بودین، خانم فهیمه راستکار بود، خانم رفعت هاشم‌پور بودن. از یه مقداری میخوام از اینجا شروع کنین که چی شد که از اداره تئاتر اومدین به دوبله.
نه، نمیشه گفت از اداره تئاتر. ما هممون شاگرد هنرستان و هنرپیشگی بودیم.
همینو میخواستم ببینم.
هممون شاگرد هنرستان و هنرپیشگی بودیم. بعد از اینکه هنرستان دورش تموم شد، ما دوره هم بازم جمع شدیم منزل دوستی به نام آقای سرکیسیان.
بله.
اونم عاشق تئاتر بود.
عاشق تئاتر بود.
عاشق تئاتر. ما اونجا کار تمرین تئاترمون رو ادامه دادیم. یادم بارها ما پیس حاضر میکردیم، میذاشتیم کنار، یکی دیگر میابردیم چون جایی نبود که بتونیم عرضه بکنیم. با بعد دوستان متفرق شدن، یه دی به تئاتر رفتن، من به دوبلاژ رفتم.
بله.
سرک خوابالود بود و پیرمرد گفت متاسفم. پسر پاسخ داد کار مرد همینه. در کوچه سرازیر شدند و در سراسر کوچه در تاریکی مردان پابرهنه داشتن می رفتند و دگلهای قایق‌هاشان را بردوش می کشیدند. قایق‌های دیگر هم از ساحل‌های دیگر به دریا می‌رفتند و پیرمرد فرو رفتن و پیش رفتن آنها را در آب می‌شنید. در تاریکی آمدن صبح را حس می‌کرد و همچنان که پارو می‌کشید صدای لرزنده ماهی‌های پرنده را که از آب جدا می‌شدند می‌شنید و صدای هیس‌هیس بال‌های سفتشان را که بال می‌زدند و در تاریکی دور می‌شدند. پیرمرد از ماهی‌های پرنده خیلی خوشش می‌آمد، چون که اینها در اقیانوس بهترین دوستانش بودند. دلش برای پرنده‌ها می‌سوخت، مخصوصاً برای ترن‌های کوچک و ظریف که همیشه پرپر می‌زدند و جستجو می‌کردند و انگار هیچ وقت چیزی پیدا نمی‌کردند. وقتی دریا میتونه اینقدر بیرحم بشه، پس این پرنده ها چرا اینقدر ظریف و نازک خلق شدن؟ دریا مهربان و قشنگه، ولی میتونه خیلی بیرحم بشه. باریکه از خورشید از دریا بیرون آمده بود و پیرمرد قایق های دیگر را میدید که در سوی ساحل روی آب پراکندند.
هوشنگ لطیف‌پور در مهر ماه سال 1311 در تهران دیده به دنیا گشود. پدرش رئیس اداره ثبت احوال شهرستان‌های مختلف بود و او از 4 سالگی تجربه سفر داشت. این سفرها همراه با تغییر مکان مأموریت‌های پدر ادامه پیدا کرد تا اینکه سال‌های اول متوسطه به تهران بازگشتند و در همان دوران در دبیرستان دارالفنون در اولین کار تئاتری شرکت کرد. هوشنگ لطیف‌پور در آنجا با افرادی نظیر جعفر والی آشنا شد و به این ترتیب پای او هم به هنرستان هنرپیشگی نیز باز شد و از طرفی فعالیت در تئاتر را در دانشکده هنرهای زیبا آغاز و در گروه تئاتری به همراه استاد علی نصیریان، پرویز بهرام، جعفر والی، فهیمه راستکار ادامه فعالیت‌هایش را به ثمر رساند.
جناب لطیف‌پور ببخشید میونه کلامتون، اون برای بچه هایی که دعوت کردین از همون بچه های دوستانی بودن که در هنرستان
بود و کسی رو نمیشه؟
مثلا آقای انتظامی بودن؟
آقای انتظامی نبودن هنرستان،
اون موقع نیمده بودن
اصلا هنرستان.
جناب استاد نصیریان،
آقای انتظامی اصلا آلمان بودن.
آلمان بودن. استاد نصیریان چی؟
نصیریان نیومد. رفت تئاتر.
رفتن تئاتر.
رفت تئاتر.
فقط آقای جعفر والی اومد.
جعفر والی اومد.
خانم فهیمه راستکار.
آقای بهرام اومد. خانم راستکار اومد.
خانم
راستکار.
راستکار. فهیمه راستکار. خانم رفعت هاشم‌پور. فهیمه راستکار و جعفر والی.
والی و آقای بهرام.
آقای لطیف‌پور یه سوالی برای من اینجا پیش میاد. می‌خواستم ببینم در اون زمان هنوز تو ایتالیا فیلم دوبله شده بود؟
فیلم در ایتالیا هم فیلم دوبله میشد.
میشد دوبله میشد. بعد از اون این اتفاق افتاد. بعد از اون دوبله این اتفاق افتاد.
در اون موقع دو تا فیلم ایتالیایی آمده بود و نمایش داده شد.
بله، وقت گویندگانی که اونجا در ایتالیا صحبت میکردن از ایران رفته بودن به اونجا یا در همون خود ایتالیا بودن؟
مثلا آقای سرشار
که جای دسیکا و آلبرتو سوردی صحبت میکردن، ایشون در ایتالیا
اونجا شاغل بودن.
یادمه که جناب استاد حنانه، خدا رحمتشون کنه، استاد حنانه هم مثل که تو این فیلم ها حرف زدن. پس بعد از اتفاقی که در ایتالیا افتاد این اتفاق برای شما افتاد که این فیلم اینجا دوبله کرد؟
حتی بعد از کار آقای کوشان.
بله.
در ترکیه.
در ترکیه ایشون اونجا فیلم دوبله کرد.
ایشون دو تا فیلم دوبله کرد، فرستاده بود ایران.
آقای لطیف‌پور خیلی ازتون ممنونن تا اینجا قضیه، تا برگردم سر اصل.
جنبه زشت و زیبای زندگی به روی پرده سینما جان می‌گیرد. دکتر جکیل و مستر هاید اقتباس از کتاب نویسنده معروف رابرت لوی استیونسون. خیر و شر در روح انسان به هم نزدیکند و به یک زنجیر بسته شدند. فوق‌العاده که چشمان شما هرگز نظیر آن را ندیده است.
چه تصورات احمقانه ای داشتی؟ تو با شور و اشتیاق به اون نگاه میکردی فقط بر این که در چهره دکتر جکیل منو ببینی. هایدو، مگه اینطور نبود؟ ها؟ خیلی جالبه، نه؟
نه، چرا بزنم؟
به خاطر خودت لانگن، دلت میخواد که زنده باشی، آرامش خیال داشته باشی، یا اینکه میخوای به صورت وحشتناک من نگاه کنی و فوری دیوانه بشی. بگو.
حوادث وحشتناک این فیلم تا اعماق جسم و روح شما نفوذ خواهد کرد. صحنه‌های هیجان‌آوران حتی یک لحظه شما را آسوده نخواهد گذاشت. با شرکت اسپنسر تریسی در نقش دکتر جکیل و مستر هاید و دو تن از معروف‌ترین ستارگان جهان، اینگرید برگمن و آلانا ترنر، به کارگردانی ویکتور فلمینگ، مردی که برباد رفته را به عالم سینما تقدیم کرده است. ما در نمونه این فیلم مخصوصاً قدرت و شخصیتی را که اسپنسر تریسی در نشان دادن قیافه وحشت‌آور مستر هاید از خود بروز می‌دهد از چشم شما مخفی نگاه داشتیم.
استاد هوشنگ لطیف‌پور حرفه صداپیشگی و مدیریت واحد دوبلاژ را از سال 1332 خورشیدی با فیلم شنل آغاز کرد و 5 سال بعد استدیو سایه را راه اندازی کرد. از آثاری که به مدیریت استاد هوشنگ لطیف‌پور واگردانی شده اند می توان به مدیریت دوبلاژ تمامی فیلم های داریوش مهرجویی از گاو تا دایره مینا، بینوایان، پیرمرد و دریا، شنل، اوتلو و دونکی شد اشاره کرد.
بیرو دروازی و خارج از همه حرفا برم سر فیلمی با نام اوتلو، شکسپیر اوتلو، که جناب آقای هوشنگ لطیف‌پور مدیر دوبلاژ این فیلم بودن. از آقای هوشنگ لطیف‌پور سوال کنیم که دوبله اوتلو چگونه شد، چجوری به وجود اومد، چون بینندگان اون خیلی منتظرن دوبله اوتلو رو دربارش حرف بزنن و گویندگانی که درش صحبت کردن که شما مدیر دوبلاژش بودین. از فیلم اوتلو و دوبله اوتلو اگر صحبتی دارین برای ما بفرمایید.
بعد از 3-4 فیلم که من تو استودیو ایران فیلم کار کرده بودم، فیلم اوتلو به من پیشنهاد شد. البته این اوتلو خیلی خواهان دیگری هم داشت.
بله،
آقای محتشم، آقای جعفری،
نصرت الله محتشم، محمد علی جعفری،
بله، آقای پرویز خطیبی، اینا همه
بله
خواهان بودن که دوبله بکنن، ولی اینا به من پیشنهاد کردن، من رد کردم. حالا بگذاریم که چطور شد که من باعث شد که بیام. برحال ما رفتیم از تهران بیرون، علتش هم این بود که گفتیم یه نامه نوشتیم به سفارت شوروی که اینا میخوان فیلمتون رو دوبله بکنن و دوبلاژ هم نمیتونه حق این فیلم رو ادا کنه، فیلم خراب میشه.
بح بح
بح. بعد از استودیو برای ما اون آقای حسین حامی،
بله،
آمد،
یادشون بخیر،
آمد اونجا و گفتش که سفارت نامه نوشته ما این فیلم رو فروختیم، صاحبش میخواد دوبله بکنه، به ما مربوط نیست. و صاحب استودیو هم گفته یا بیاد دوبله بکنی یا میدیم کسی یه دوبله بکنه. ما یه معلم داشتیم تو تئاتر توی هنرستان هنرشوی، رفتیم با اون صحبت کردیم، آقای هاک کارکاشیان، گفتیم که یه همچین کاری شده، به ما میگن فیلم رو دوبله کن. گفت به این شما دوبله کنی، شما اقلا دلتون میسوزه برید
برید این کار انجام بده.
ما شروع کردیم به این کار.
پدرش مرا بسیار دوست می‌داشت و همواره فراز و نشیب زندگیم را می‌پرسید، از مبارزات، از سختی‌ها و ماجراهای من سوال می‌کرد. من به تمامی از آغاز کودکی تا واپسینگم که از من پرسیده بود برای شکایت می کردم. مشکل ترین سوانه و شورانگیزترین حوادثی که در عرصه دریا و خشکی بر من گذشته بود که چگونه سر مویی نمانده بود کشته شدم، که چگونه به دست دشمن اسیر گشته به بردگی فروخته شدم و دیگر بار رها گشتم. همه را برایش می گفتم، از جنگ ها، از مصائب فراوان، از غارهای شرف، از صحاری بی آب و علف، صخره‌های عظیم و سر به فلک کشیده. همه را برایش توصیف می کردم، حتی از آدم خاران و وحشیانی که دیگر را می گرند، مردمانی که سرهایشان به زیر شانه هایشان رویده بود.
استاد هوشنگ لطیف پور سالها در کشور کانادا زندگی می کرد و سرانجام شامگاه دوشنبه 26 دی ماه سال 1401 در سن 90 سالگی چشم از دنیا فرو بست و در همان مکان نیز به خاک سپرده شد. یادش گرامی و روحش قرین رحمت الهی باد.
برمغان ارجمند از پیر یوش که گفت من میخواهم پرواز کنم، من از راه‌های دور می‌رسم، در این دیار نابلدم، در کدام یک از این نقاط آشیانم را قرار بدم؟ برای من هوای آزاد بهتر از عمارت‌های خالی است، دنیا خانه من است. من ندانم با که گویم شرح درد، قصه رنگ پریده خون سرد. هر که با من همراه و پیمانه شد، عاقبت شیدا دل و دیوانه شد. قسم عشاق را دلخون کند، عاقبت خواننده را مجنون کند. من از این دونان شهرستان نیم، شاعر پردرد کوهستانیم. من خوشم با زندگی کوهیان، چون که عادت دارم از طفلی بدان. به از آن آتش شبهای تار، در کنار گوسفند و کوهسار. به از آن شورش و آن همهمه، که بیفتد گاه گاهی در رمه. بانگ چوپانان، صدای های های، بانگ زنگ گوسفندان، بانگ نای.
از عنایت و توجه شما سپاسگزاریم. این برنامه کاری بود با همکاری دفتر تولید و تامین شبکه رادیویی فرهنگ، همکاران در پخش، تهیه کنندگی معصومه فراهانی و نویسندگی و گویندگی ندا سادات شکرفروش. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، شبکه زندگی. صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
بران این دبیرستان دوره که ما دیگه رفتیم توش موقع بودی یه سیکلاس به اسمه سیکل اولت قدیم داشت.
سخن از زنده یاد منوچهر آتشی است.
مثل حالا نبود راهنمای این چیزا اون موقع نبود. از شما ابتدایی میرفتیم کلاس اول دبیرستان، بعد دوم، بعد سوم. تا این سوم که داشت ما بودیم و به هر حال شعر میگفتیم و روزنمای دیواری درست کرده بودیم، شعر خودمونو اونجا می نوشتیم تو این روزنمای دیواری، مقاله می نوشتیم دیگه. کم کم میشه گفت که مثلا داشتیم نزدیک می شدیم به جریانات نهضت نفت و ملی شدن نفت. و مثلا اولین بار من یادم در همون دبیرستان سعادت من خودم به کمک همکلاسامون و دوستامون نمایشنامه برای به سمت اوشه شروع کردیم و من مثلا نمایشنامه از شاهنامه از بیژن منیجر در اردم اجرا کردیم، خودم دو تا نقش بازی کردم تو این نمایشنامه. اینا کاری بود که میکردیم و تا این سیکلمون رو تمام کردیم در دبیرستان سعادت سیکل اول. و دیگه قاعدتاً هر کس اون موقع سیکل میگرفت، سیکل اول میگرفت، میرفت دنبال شغل و شغل هم فراوان بود براش. یعنی کسی که نو کلاس درس خونده بود به اصطلاح میگفتن کلاس نهم اون موقع. این خوب میتونست معلم بشه، میتونست بر کارمند بشه و خیلی هم خریدار داشت، چون اون موقع سطح سواد پایین بود در بین عامه مردم.
صدای شعر امروز ایران.
غزل خان نه این آب گیر کبود است، غزل خان نه این برگ نیلو فرگو ششته به جرفای مرداب، غزل خان نه این غو که پنهان بنیزار، غزل خان نه اون مرغ که منده بر ترکه تر در آونگ، غزل خان هوایی است غمناک اینجا و این پچ پچه پرسشامیز نیریشه و آب که درنای بی جفت بر کتفشون بیرق کوچک سرخ در احتزاز از وزش‌های پرواز امسال هم خواهد آمد. غزل خان ندرنا نمرداب، غزل خان دلی وحشی و گرم سیریست که عمریست امید برگشتن سایه ای را در آینه مات برکه به درگاه اندیشه تلخ نشستست و بر تبلک بومی خیش بی وقف می کوبد از شور، غزل خان این گرم سیر بلا ای دل من.
صدای شاعر.
چی شد؟
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
این کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل